أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. بعد از بحث قرآنی روایات فراوانی که در ضمن این آیات مطرح شده بود تا حدود مطرح شد. از بعضی از آیات قرآن و همچنین روایات برمی آید به این که بهره برداری از مواهب طبیعی در عین حال که مباح است نشانی کمال و سعادت نیست. استقلال یک ملت کمال هست. استقلال اقتصادی فرد یا جامعه کمال اونهاست. این در حقیقت استقلال است که کمال است و عدم نیاز به بیگانه هاست که کمال است، اما نداشتن. انسان مستقل باشد و نیازمند به بیگانه مثلا کفار نباشد، این کمال است. اما خود داشتن و بهره برداری کردن از مواهب، این کمال نیست، این مباح. داشتن مال نظیر داشتن علم، نظیر داشتن عدل، نظیر داشتن عقل نجد کمالات باشد، این چنین نیست. از اون تحلیل نهج البلاغه که کاملا برآمد، از آیات سوره مبارکه زخرف هم استفاده می شود. آیه 32 و 33 سوره مبارکه زخرف این است: اهم یقسمون رحمت ربك نحن قسمنا بینهم معیشتهم فی الحیات الدنیا و رفعنا بعضهم فوق بعض درجات لیتخذ بعضهم بعضا سخریا اما و رحمت ربك خیر مما یجمعون. فبود این تفاوت های مادی برای تسخیر متقابل انسان هاست که انسان های دیگر رو تسخیر کنند، ولی متقابل هم نه مسخره کنند یک، یا تسخیر یک جانب باشد دو، این هر دو ممنوع است. تسخیر متقابل هر کسی خدمتی ارائه کند و در مقابل غنیمت دریافت کند، این حق است. لکن در این حال که از معیشت‌های دنیایی سخن فرمود، اونگاه اضافه فرمود که و رحمت ربک خیر مما یجمعون، رحمت الهی بهتر از مالی است که اینا دارن جمع میکنن. اونگاه در آیه 33 فرمود ولولا یکون الناس امتا واحده فجعلنا لمن یکفر بالرحمن ببیوتهم سقفا من فضه من معارج یظهرون ولبیوتهم ابوابا وسررا علیها یتکئون زخرفا. ما اگر حراسی نبود که مردم دست از دین بردارند و به طرف کفر گرایش پیدا کنند، هر کس که کافر بود وضع مالی او رو روبراه می‌کردیم. به کافر اینقدر نعمت می دادیم که این سقف خانهش رو از نقره درست کنید. الان این سقف ها بالاخره یه مقدارش یا تیر چوبی است یا تیر آهن است، یه مقدارش هم سیما. فرمود ما اگر این خوف و هراس نبود اینقدر به کفار می دادیم که اینا به جای تیر آهن تیر نقره در سقفشون کار ببرن، سقف نقره‌ای درست کنید. ولی می ترسیم به این که افراد کوته نظر بگن که خب چون کافر متنعم است اینا به کفر گرایش پیدا کنند. وگرنه برای ما سرگرم کردن کفار به متاع دنیا آسان است و داشتن کمال نیست. ولولا ان یکون الناس امتا واحده، همشون یک سره به طرف کفر نروند، اگر این ترس نبود لجعلنا لمن یکفر بالرحمن لبیوتهم سقفا من فضه و معارج علیها یظهرون، نردمانها و پلکانها و راههایی که اینها ظهور دارند، تبرج دارند و روی اون پله ها رفت آمد میکنه. و لبیوتهم ابوابا و سررا علیها یتکئون، برای خانه های اونها درهایی باشد و در خانه های اونها تختهایی باشد که روی تخت زندگی کنند نه روی زمین. و زخرفا، زیورها و زینتهایی برای اونها قرار میدن. اما به این کل ذلک لما متاع الحیات دنیا، ول آخرت و این در بکر المتقی. این نشون میدهد که مال به ما انه مال مثل علم نیست، مالدار نظیر علمدار نیست، نظیر عدلدار نیست. اون هم تحلیلی که در نهج البلاغه به عمل آمده. پس یه مطلب راجع به این است که بهره برداری از مواهب الهی حلال است. یکی این که داشتن این مال کمال نیست، این دو. سومی که استقلال و تمامیت ارضی، اینها جز کمالات است، اونو مقدمه این کمال است، این سه. چهارم این که وقتی آدم دستش به این مواد رسید عادلانه توزیع میکند، این چهار. در اون بحث‌های قبل از وجود بارکه است امیر سلام الله علیه نقل شد که ابن ابی لدید میگه کار حضرت این بود که هر هفته این بیت المال رو رفت و رو میکرد، دو رکعت نماز میخوند، گفت لیشهد یوم القیامه. خب این کاریست بالاخره مال خود اون حضرت، که انسان بتواند هر چه زودتر این اموال عمومی را بین مستمندان توزیع کند، بعد بیت المال را جارو کند و دو رکعت هم نماز بخواند. بفرمان لیشهد لی یوم القیامه. خب ولی بهره برداری از مواهب الهی در مراکز عبادی سبقه دینی دارد، که انسان جامع خوب را در هنگام نماز بپوشد، در روز جمعه بپوشد، برای عیدین بپوشد و ماننده. روایاتی هم در این مسئله بود که بخشی از اون روایت خونده شد، روایتش فراوان هست، یه مقدار از اون روایاتی بخونیم. اون روایت ها تقریبا شبیه احادیثی است که قبلا خونده شد، که حتما مطالعه می‌فرمایید و محصول تازه‌ای ندارد. مهمترین بحث همون بحثی است که سیدنا استاد رضوان الله در کتاب شریف المیزان به عنوان بحث مختلط قرآنی روایی ذکر میکنه، که بعضی از اینها مربوط به آیات است، بعضی از اینها مربوط به روایات، که اونها ذیل کریمه کما بدعکم تعودون آمده است و روایات مشکلی هم هست. روایات حلش مشکلتر و پیچیده تر از آیات است. به کمک آیات و روایات دیگر اون سلسله روایاتی که به عنوان روایت تینت است و حلش آسون نیست تقریبا حل میشود. اما به بقیه روایاتی که در تفسیر شریف برهان هست به اینا بپردازیم، بعد انشاءالله این بحث مختلط قرآنی رواییشون رو مطرح کنیم. در همین کتاب تفسیر برهان جلد دوم صفحه 534 به بعد این روایاتی است که ملاحظه فرمودید و بعدش هم الان باید بخونیم. در بعضی از روایات دارد که وجود مبارکه ابوالحسن سلام الله علیه فرمود به اینکه اینها مواهب الهی است. وجود مبارکه یوسف صدیق وقتی به این مقام رسید از این لباس ها استفاده میکرد، و اون چی که خداوند از حاکم میطلبد عدل است. و انما یحتاج من الامام اذا قال صدقه و اذا وعده انجزه و اذا حکمه عدله. از امام عدالت میخواهند و صداقت میخواهند و وفای عهد میخواهند. ان الله لا يحرم طعاما ولا شرابا من حلال و انما حرم الحرام قل او کثر. بعد من حرم زینت الله التي اخرج لعباده را قرائت فرموده. اون جریان قل هی للذین آمنوا فی الحیات الدنیا خالصتاً یوم القیامه، اون رو هم به سبکی که قبلا بحث شده است تفسیر فرمودند. در روایت دیگری که در صفحه 536 هست، معاویه بن میسره عن حکم بن عتیبه میگوید من وارد شدم بر ابی جعفر علیه السلام. او در یک خانه تمیزی بود و قمیص تازه‌ای داشت، ملحفه رنگینی در بر کرده بود که اثر رنگ در دوش اون حضرت پیدا شد. من به خانه و هیئت حضرت نگاه کردم. حضرت فرمود یا حکم ما تقول فی هذا، فقلت و ما عسیت ان اقول و انا اراه علیک و اما عندنا فانما یفعله الشاب. من حرفی ندارم، خب شما اینا رو انجام میدید، ولی جوانها این کار رو میکنن، شما چرا؟ حضرت فرمود یا حکم من حرم زینت الله التي اخرج لعبادی و طیبات من الرزق و هازام ما اخرج الله لعباده، فاما هذا البيت الذي ترى فهو بيت المرأة و انا قریب العهد بالعرس و بيت المرأة الذي تعرف. این خانه مال من نیست، این خانه مال مرأه است که انا قریب البيت بالعرس. خب جامه ها را گوناگون می پوشیدن. البته اون روایت هم شهادت داد که اون جامه‌ای که به بدن خودشون می چسبوندن اون معمولا زیر بود تا بدن عادت نکند به رفاق. وجود بارک هست امیر نامه ای هم برای مردم مصر نوشت وقتی که محمد ابن ابی بکر را والی مصر کرد، نامه ای نوشت و در اون نامه به مردم اینچنین دستور داد برای محمد ابن بکر، اینطور مرقوم فرمود که اند المتقین هاز و آجل الخیره و آجله و شارک و اهل دنیا فی دنیا هم و لم یشارک هم اهل دنیا فی آخرت هم. مردان با تقوا با مردان اهل ایمان در دنیا شریکند ولی مردم اهل دنیا در آخرت متقیان شریک نیستند. اونگاه در همون نامه این آیه من حرم زیرت الله التي اخرج لعباده را مرقوم فرمود. روایت بعدی هم که از عیاشی است در صفحه 537 این است که حکم ابن عتیبه میگوید من دیدم وجود مبارک ابی جعفر علیه السلام یه ازار احمری سرخ رنگی در بر کرده است و اهدتون نظره ره، من چشمم دوختم حدید کردم با هدت نظر با تیزی نگاه اون حضرت نگاه شدم. حضرت فرمود یا ابا محمد این حاضر لیس بهی بأسون. بعد آیه من حرم زینت الله را تلاوت کرد. جریان جبه خز و تیلزان خز هم که وجود مبارک امام صادق فرمود عیب ندارد، جریان سید شهدا سلام الله علیه هم استشهاد کرد فرمود بعد اصیب الحسین ابن علی علیه السلام و علیه جبه و خز. روایت دیگری است که وجود مبارک امام رضا سلام الله علیه استشهاد میکند فرمود اما علم تن یوسف ابن یعقوب نبی ابن نبی کان یلبسو اغبیت دیباج مزرورتن به ذهب و یک دسوفی مجال سعار فرعون یحکم و فلم یحتج ناس الى لباسی و انما احتاج الى غسطی و انما یحتاج به الامام ان ازا قال صدقه و ازا وعده انجزه و ازا حکمه عدله ان الله لم یحرم طعاما ولا شرابا من حلال، فقط حرام را تحریم کرده. روایات دیگری هم در همین زمینه است که ملاحظه فرمید. در جریان انما رب الفواحش ما ظهر و ما بطن آمد است که پیغمبر صلی الله علیه وسلم به عرض حضرت رسوندن که سعد میگوید من اگر نامحرمی را با همسرم ببینم او را با شمشیر میکشم. حضرت فرمود به اینکه سعد خیلی آدم غیوری است و من از او غیرتمندترم و غیرتمندتر از همه خداست به دلیل اینکه فحشا را حرام کرده. انسان غیور و غیرتمند است که تن به فحشا نمیدهد. ما زنا غیورون قطو. این از بیانات نورانی از سعی سلام الله علیه. هرگز انسان غیرتمند چشمش به ناموس دیگری دراز نمیشود. اون بی غیرت است که این کار را میکنه برای اینکه برای او بی تفاوت دیگه. انسان غیور تن به این گناه نمیدهد. ما زنا غیورون قطو. وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود من از سعد غیرتمندترم و غیرتمندتر از همه خداست که فحشا را حرام کرده. این روایت در سایه جواب این روایت امام آمده در کتاب شریف برهان هم هست. بعض از روایات دیگری که نخوندیم مشابه همون روایتی است خوندیم. عمده همون بحثایی است که سیدان استاد رضوالله مطرح کردن که اونا خیلی مهمه. بخشی از اونها در جلد دوم موصول کافی هست و قسمت مهم اینها را مرحوم فیض رضوان‌الله در وافی جمع کرده. اون احادیث هم جز احادیث مشکله ماست. و اون این است که ظاهر این آیه محل بحث که فرمود خداوند افراد را که آفرید دو گروه هم منهم من هدى الله منهم من حقت عليهم الضلاله كما بدأكم تعودون فريقا هدى فريقا غرهم الضلاله. ظاهر این آیه آن است که آینده مثل گذشته است، معاد مثل مبدأ است. اگر انسان ها در معاد دو دستند، بعضی مهتدی هستند بعضی ضالند، برای آن است که در مبدأ اینجور بوده. در قبال این آیات روایات فراوانی است، اونا چند طایفه. یک طایفه نظیر همین آیات میگوید به این که در ازل ذات اقدس اله که انسان ها را می آفرید دو دسته بودن، من هم کافر و من هم مؤمن. نظیر اونجا در صدر مبارک سوره مبارکه تقابل است که من کم کافر و من کم مؤمن. این طایفه محضوری ندارد برای این که دارد مردم دو دسته،
ید مؤمنن ید کافر. خب درسته، در ازل هم خدا این چنین مقدر کرد و میدانست که ید مؤمنن ید کافر و تقدیر او برابر با کارهای عالمانه و مختارانه است که مردم انجام میدن. یعنی خدا در ازل میدانست یه عده ایمان میارن یه عده ایمان نمیارن، اما اون عده کیانن چه گروهیان اینا مشخص نیست. این طایفه اولا بی محذور است. اصل این که مردم دو دسته، بله همه مؤمن نیستن، همه هم کافر نیستن، یه عده ایمان میارن یه عده ایمان نمیارن، اما اون عده کیان چجور شده چگونه شده هیچ کدوم درش نیست. اب نداره، چون درباره زید مشخص یا امر معین که نیست. بل اگه درباره خصوص زید باشد میشه طایفه ثانیه و ثالثه روایات، اما در طایفه اولا خدا میدوند یه عده مؤمنن یه عده کافر. اما کیه؟ مثل این که وقتی امتحان کنکور عمومی هست ما میدونیم یه عده قبولن یه عده قبول نیستن، همه قبول نیستن و همه هم رد نیست. این علم مشکلی ایجاد نمی کند، اما را کی قبول می شود کی قبول نمی شود اون اول بحث است که حالا چرا این شخصی که قبول شد رد نشد و بالعکس. اما ما می دونیم به این که وضع طور نیست که همه قبول باشند، همان استعداد نداره قبول باشند. این را یقین می دونیم که استعدادها مختلف، امتحان موادش دشوار، همه پاسخ تهی بدن جور نیست. هیچ که اشتباه نکنه، هیچ که جاهل نباشه، بالاخره بعضی اشتباه میکنه. پس این طایفه که طایفه اولاست این مشکل ایجاد نمیکنه. نظیر همون آیاتی است که نزد سوره مبارکه تقابن هست که هو الذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن. اما طایفه ثانیه است که تلیه اشکال را به ذهن میاره و این است که خداوند که خواست افراد را خلق بکند از مناطق گوناگون زمین خواه گرفت. بعضی از جاها شوره‌زار بودن، بعضی از جاها آب شیرین داشتن، بعضی از جاها خاکش آماده بود، بعضی از جاها خاکش آماده نبود. هم از نظر خاک روایات مختلف است، هم از نظر آب مختلف است، هم از نظر اینکه تینت بعضی ها بهشتی است تینت بعضی ها دوزخی است مختلف است. اینا این روایات تینت که بعضی ها از خاک پاک، بعضی از خاک آلوده، بعضی از آب پاک، بعضی از آب آلوده، بعضی از بهشت، بعضی از جهنم خلق شدن، این مشکلات هست. خب ما برای حل این مشکل باید این مقدمات و اصول را یکی پس از دیگری طی کنیم. اول اینکه احیانا دارد بعضی سعادتمندن بعضی شقیان، یا از سعید و سعیدون فی بطنومه یا از شقی و شقیون فی بطنومه، این ناظر به این نیست که بعضی افراد ذاتن سعادتمندن بعضی افراد ذاتن شقیان. اون طوری سعادت و شقاوت ذاتی اشخاص است که هیچ عامل دخیلی این با قدرت مطلقه و مالکیت مطلقه ذات قدس اله هماهنگ نیست. خب چجور بنده خدا یه وصفی دارد که خدا در اون وصف دخیل نیست؟ اگر ذاتی باشد به این معنا که مقابل اثبات باشد، مقابل سلب باشد، مقابل اعطا باشد، مقابل نفی باشد، این با مالکیت مطلقه، علیت مطلقه، قدرت مطلقه ذات اقدس اله هست. پس اگر در بعض از روایات آمده است که یه عده شقیان در بطن ام، یه عده سعیدان در بطن ام، به این معنا یقینا نخواهد. این یکی. اصل دوم آن است که نظیر ذاتی به معنای زوجیت اربعه و مانند آن نیست، که زوجیت اربعه گرچه ذاتی اربعه است ولی مجعول معل واسطه است. این اگر ذات اقدس اله اربعه را جعل نکند، به او هستی ندهد، به او وجود اعطا نکند، اربعه معدوم اربعه نیست که رسد به اینکه زوج باشد یا فرد. شیء معدوم خودش نیست چرا صد به این که وصف او برای او ثابت می شود. خب در این حد قابل قبول است که بعضی از امور ذاتی اشیا باشند و ذاتی این که می گویند قابل جعل نیست، یعنی جعل جدید نمی طلبد و به طبع ذات جعل می شود. یعنی همون خدایی که هستی نار را به نار داد حرارتم به طبع او جعل شد، هستی را به اربعه داد زوجیتم به طبع این هستی جعل شد. ذاتی به این معنا قابل قبول هست، در خارج هم محقق هست، منتها اینو مجهول ملواستن، جعل بسیط جدا نمی طلبد یک، جعل تعلیفی مستقل نمی طلبد دو، به تبع جعل بسیط اول مجهول می شود سه. یعنی همین که ذات اقدس اله اربعه را ایجاد فرمود لازمه اربعه زوجیته، و اگر اربعه را ایجاد نکند اربعه معدوم است، اربعه نیست تا زوج و فرد باشد. ذاتی به این معنا قابل قبول هست، اما سعادت به شقاوت ذاتی به این معنا نیست، برای اینکه با تعلیم انبیا سازگار نیست، با هدایت انبیا سازگار نیست. این همه انبیا آمدن که مردم هدایت کنن، راهنمایی کنن. خب اگر سعادت برای بعضی ذاتی باشد، شقاوت برای بعضی ذاتی باشد، ذاتی که نه اختلاف پذیر است نه تخلف پذیر، خب انبیا بیان چه کنند؟ نه تنها از نظر برهان عقلی هماهنگ نیست، قابل نقض هم هست، برای اینکه ما خیلی افراد دیدیم اول صالح بودن بعد طالح شدن، یا اول طالح بودن بعد صالح شدن، توبه به همین معنی، خیلی خوب بودن بد شدن، خیلی بد بودن خوب شدن، راه برای تغییر باز است. پس نمیشه هیچ کدام از اینا ذاتی نیست، تغییر ممکنه. گذشته از این دو مطلب عقلی، اونا هم که مبهد نیستن بالاخره تعلیم و تربیت رو مؤثر میدونن. اگر تعلیم و تربیت مؤثر نباشه، از هر کسی به ذات یا سعید است یا شقی، که این همه بحث‌های تربیتی در عالم مطرح نیست. خب پس این چیزی نیست که سعادت و شقاوت، صلاح و تلاح ذاتی افراد باشد، یعنی حتی در حد زوجیه تربه به این معنا نیست. پس اگر روایات پرامان در باره تینت آمده که مربوط به آب و خاک است یک، مربوط به حواست دو، وراثت است سه، محیط خانوادگی چهار، محیط اجتماعی است پنج، یا به تعبیرات دیگر بعضی ها تینتشون از علیین است، بعضی از سجیین شش، یا بعضی از بهشتن بعضی از جهنم هفت، همه اینها در دو تا پیام خلاصه میشه. یکی این که به نحو علیت تامه نیست، یعنی این چه نیست که حالا اون که از محیط خوب، آب و هوای خوب، فضای خوب، تربیت خوب بخواد، این علت تامه باشه برای سعادت و هرگز شقی نشود، این یک. و اونهایی که از محیط نامناسب برخواستن علت تامه باشه برای شقاوت، این هم نیست. برای این که ما از هر جهت نمونهای خلاف داریم. گاهی میبینیم کسانی با شرایط خوب زندگی کردن، البته آب و هوای خوب، محیط خوب، زندگی خوب، غذای سالم، اینا زمینه است به حد اقتضان علیت، زمینه است برای رشد و شکوفایی. اما میبینیم در همین شرایط افراد فاسد و طالح برمیخیزن. گاهی میبینیم در منطقه‌های سوزان استوایی یه افراد نابغه‌ای برمی‌خیزن. این نشون میده هیچ کدوم از اینا ذاتی نیست. گذشته از این که ما میبینیم در یک شرایط مساعد یک خانواده دو تا برادر پیدا میشن، که یکی کمیل ابن زیاد نخعی میشود از اصحاب سر دست امیر سلام‌الله، یکم حارث ابن زیاد نخعی میشود که جزء اشقیاست که قاتل فرزندان مسلم سلام الله علیه و آله. خب بلاخره هر دو برادرن دیگه، هم اون حارث ابن زیاد نخعی، این هم این کمیل ابن زیاد نخعی، فرزندان امام هم همینطورن، یکی جعفر کذاب در میاد، یکی مثلا امام معصوم در میاد. پس شرایط یک، حوادث عادی یک، اما افراد مختلف. معلوم میشه اسرار و علل فراوان پشت پرده است که ما بونا دسترسی نداریم. مطلب دیگر اون است که این شرایط مختلف هیچ کدام از اینها در اون عنصر محوری نصاب دخیل نیست. حداقل نصاب انسانیت، تکلیف، سعادت در همه انسان‌ها، حتی در افرادی که ولد غیر حلال است. این که در اگر کسی ولد حلال نباشد سعادت مند نمی‌شود، در این کمالات عالیه را پیدا نمی‌کند، وگرنه حداقل نصاب تکلیف را دارد و به همون اندازه که داراست مسئول است، خدا بیش از اون هم نمی‌طلبد. اونا که امکانات بیشتری دارن در برابر اونها مسئولیت شونن بیشتره. اینطور نیست که کسی در یه آب و هوای معتدلی تربیت بشود، در یه خانواده مرفعی تربیت بشود، دسترسیش به مراکز علمی مناسب باشد، اما مسئولیتی که او دارد با مسئولیتی کسی در منطقه سوزان استوایی زندگی می‌کند یکسان باشد، اینطور که نیست. ذات اقدس اله از او مسئولیت بیشتری میطلبه، از اون کسی که فاقد شرایط اقدیمی است مسئولیت کمتری میطلبه. اون حد اقل نصاب تکلیف که انسان جهنم نرود بهشت برود تکالیف رو درک بکند به امتثال بکند در همه شد. این فرمود لا تبدیل لخلق الله، اگر تفاوتی هست به تفاضلی هست در مازاد نصاب است، وگر این نفس مصبه ها فالهمه ها بطوره ها و تقوه ها مال قطبی و استوائی و بین القطبی و استوائی افساد فاقیم و چکل دین حنیفا مال قطبی و استوائی و بین القطبی و استوائی. اون حد اقل نصاب برای اصل تکلیف، برای اصل سعادت، برای رسیدن به بهشت، برای نجات از جهنم در همه است. اگر تفاوتی هست نسبت به اون مراتب برتر است، البته هر که نعمتش بیشتر باشد مسئولیتش هم بیشتر است. به چه دلیل فرمودن عالم لبه جهنم حرکت می کند و جاهل 70 قدم؟ این فاصله 70 قدم نشانه کثرت است، یعنی جاهل از جهنم خیلی دوره. او اگر یه بار معاذ الله گناه کرد ممکنه بیفته، ولی در جاده خاکی میفته، هنوز جای جهنم نیست. بار دوم میفته، بار سوم میفته، بالاخره نجات پیدا میکنه. اما عالم علی شفا حفرت من النار حرکت میکنه که افتادن همان و سوختن همان. یغفر للجاهل 70 ذنبا من قبل ان یغفر للعالم ذنب واحد. خب این نعمتی بیشتری داره، مسئولیتش هم بیشتره. چرا ذات اقدس الا به زنان پیغمبر فرمود شما اگر گناه کردید 2 برابر دیگران معاقبید؟ این که منحصر به اونا نیست، یه تمثیل است نه تعیین. فهو لستون که عهد من نساء تقیتون من یغنس من کن لله نوتها اجرها مرتین. و اگر معاذالله کسی همسر پیغمبر بود و گناه کرد 2 برابر دیگران عقاب می شود. خب حالا اگر کسی عالم بود این چی؟ فرزند عالم بود این چی؟ تو حوزه بود این چنینه؟ کسی که نعمت او بیشتر است مسئولیت او هم بیشتره دیگه. خب این که به زنهای پیغمبر خطاب کرد، به دختران پیغمبر خطاب کرد یا نه، به پسران پیغمبر خطاب کرد یا نه، به خواهران پیغمبر هم خطاب کرد یا نه، بالاخره اونها که در بیت وحی و نبوت هم یه حسابی دارن دیگه، به این بیت منصوب هست. همون لستون که عهد من النسای نتقیتون نه. خب اگر کسی اهل تقوا باشد نوتها اجرها مرتین، اگر کسی بی تقوایی کرد معذرت 2 برابر دیگران کیفر می‌بینه. حالا درباره همسرای پیغمبر، مادرای پیغمبر چطور، دخترای پیغمبر چطور، خواهرای پیغمبر چطور، برادرای پیغمبر چطور، همین دیگه. در این بیتم مگر کسی رابطه نداشته باشد، پس هر اندازه نعمت ذات اقدس اله بیشتر شد مسئولیتش هم بیشتره. یه مطلب اینه که ما ضرورتاً بین افعال اختیاری و اضطراری فرق می‌ذاریم. یه وقت هست کسی با میل و اختیار خودش از مسجد بیرون می‌رود، یه وقت دست کسی رو می‌گیره از مسجد بیرون می‌بره. خب یقیناً بین این دو تا کار عقلاً فرق است. یه جا شخص مستر است، مورد فعل است، یه جا مختار است، مصدر فعل. این فرق هست. پس نمی‌شه گفت انسان هیچ سمتی نداره. افعال هم برخی ها حسنن و برخی ها قبیح. دیر هم نمیشه انسان منکر این بدیهی حکمت عملی بشه. اون بدیهی حکمت نظری، این بدیهی حکمت عملی. و ذات اقدس اله در حد اقتضا این امور ذکر کرد. روایات فراوان از روایات باب طینت. گاهی به تراب برمیگردد، گاهی به ماء عذب فرات و ملح اجاج برمیگردد، گاهی به طبیعت جنت و نار برمیگردد. اما محصول همه این توائف گوناگون است که در حد اقتضاست، در حد علیه. اون هم اون نصاب لازم را همگان دارند، هیچ کس فاقد اون نصاب نیست. معاذالله اگر کسی فاقد اون نصاب بود هم مکلف نیست. همین دیگه، اگر کسی ولد حلال نبود اون نصاب لازم درک را بر اساس به نفس و ما سباها داراست، بر اساس فقیم و چکل دین حنیفا داراست. البته او با کمالات علمی و عقلی و طهارت روحی کمتر دسترسی پیدا میکند، مسئولیت او هم کمتر است. مثل او هم تو عالم فراوانن افرادی که ولد حلالن و در حد او درک میکنن. این چیزی نیست که تنها او باشد که این مقدار چیز میفهمید. افراد حلال زاده تو عالم فراوانه که در حد او درک میکنه. از روایات تینس بر نمی آید که انسان مجبور است. و همین محصول در کتاب شریف توحید مرحوم صدوق آمده که اونجا مرحوم صدوق نقل کرد که از وجود مبارک معصوم سلام الله علیه سوال میکنن که الشقی و شقی اون فی بطن امه، یعنی که فرمود که ذات اقدس اله میداند که انه سیعمل عمل الاشقیا، این کودکی که در بطن مادر هست خداوند میداند که این شرایط رشد چگونه است، با کی رفاقت میکند در حالی که میتواند نکند، با چه گروهی رفاقت نمی کند در حالی که میتواند رفاقت بکند، کجا با حسن اختیار خود راه خوب را طی میکند در حالی که میتواند نرود، کجا با سوء اختیار خود راه بد را میپیماید در عین حال که میتواند به خلاف برود. انه سیعمل عمل الاشقیا، بنابراین نه سخن از جبر هست نه سخن از ناامیدی. انسان تا آخرین لحظه هم مکلف است هم امیدوار. حالا بقیه بحث، یعنی این بحث مختلط قرآنی روایی تقریبا در حدود 18 صفحه است. اساره 5-6 صفحه اینجا به عرضتون رسید. 5-6 صفحه هم میبینید که این بحث تمام بشه انشاءالله. الحمدلله رب العالمین.